بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 77 هست. خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد از اول قرآن روزی یک صفحه رو در خدمت شما عزیزان باشیم. از این جلسه سوره نساء رو شروع میکنیم، سوره چهارم قرآن کریم که از مجموعه سوره های بزرگ قرآن کریم هست و با 176 آیه در مرتبه بعد از سوره بقره قرار میگیره به لحاظ اندازه سوره، هرچند که تعداد آیات سوره آل عمران 200 آیه بود، اما خب آیاتی که در سوره نساء داریم چون طولانی تر هست، با اینکه تعداد آیات از سوره آل عمران کمتره، اما اندازه سوره از سوره آل عمران بزرگتر هست. اما ترتیب اینها به همین شکل در سوره بقره میتونیم بگیم با کلیاتی از قوانین و مقررات مربوط به جامعه اسلامی و در واقع جامعه سازی و دولت سازی روبرو بودیم و همینطور کلیاتی در باب سیاست داخلی و سیاست خارجی، قوانین داخلی و قوانین ارتباط با نیروهای خارج از جامعه اسلامی مطرح شده بود. در سوره آل عمران بحث یه مقدار به نسبت سوره بقره جزئی تر شد، تفصیلی تر شد و از حجم مباحث تاریخی آنگونه که در سوره بقره شاهدش بودیم کاسته شد. در سوره نساء باز هم این بحث تفصیلی تر میشه، مخصوصا که سوره نساء پس از جنگ بدر جنگ احد نازل شده. ما در سوره آل عمران ماجرای جنگ احد رو به تفصیل خوندیم و دیدیم که چطور آسیب شناسی دقیق و جزئی شده و میخواد مسلمان ها رو آماده بکنه که دیگه اون گونه اشتباهات رو تکرار نکنن. از یک منظر دیگه ما میتونیم این گونه بگیم که سوره نساء ادامه بحث جامعه سازی و دولت سازی هست که از سوره مبارکه بقره شروع شد، در سوره آل عمران ادامه پیدا کرد و حالا در سوره نساء و البته پس از این در سوره مائده و سوره های بعدی بسط و عمق پیدا میکنه. در سوره آل عمران صبر و تقوا محور بحث بود، چون عمدتاً مباحث سمت و سوی شناسایی دشمنان خارجی و مقابله با دشمنان خارجی رو داشت، هرچند که به بحث تهدیدهای داخلی و منافقین هم اشاراتی داشت. اما در سوره نساء میتونیم بگیم که محور مباحث سوره عدالت و تقوا هست، چون بحث عمدتاً داخلی هست، مباحث مربوط به حقوق زنان و یتیمان مطرح شده و همینطور بحث وصیت و دیگر مباحثی که در حوزه داخلی مطرحه که حالا خواهیم گفت، هرچند که به مباحث دشمنان و ارتباطات خارجی هم اشارات کوتاهی هست، نه آنگونه که در سوره آل عمران داشتیم. محورهایی که در سوره نساء داریم، خب بحث با آفرینش انسان شروع میشه، بعد بحث تشکیل خانواده و احکام حقوقی و اقتصادی مربوط به خانواده رو داریم، اشاره به مسائل اقتصادی شده، همینطور بحث لزوم ایمان داشتن به وحی و پیروی از خدا و رسول و اولوالامر مطرح شده، بحث کتاب‌های آسمانی، گونه‌های نفاق و منافقان، بحث جهاد و هوشیاری در برابر دشمنان و نیز برخی از احکام فقهی و اخلاقی هم در این سوره مطرح شده. از یک منظر دیگه میتونیم بگیم که نهاد جامعه و زیر مجموعه هاش، مخصوصا نهاد خانواده، نهاد اقتصاد و نهاد حکومت در این سوره همچنان برجسته هست و مورد توجه قرار گرفته، مخصوصا بحث زنان و یتیمان که در جامعه جاهلی به هر دو گروه ظلم‌های فراوانی صورت می‌گرفت، در این سوره محور بحث هست و حقوق اینها ذکر شده. شاید بد نباشه که به یکی دو تا نکته سوری و شکلی هم من اشاره بکنم. از 176 آیه سوره نساء جالبه بدانید که 69 آیه، یعنی بیشتر آیات این سوره با حرف الف ختم شده، یعنی دارای یه قافیه‌ای هست. و باز جالبه بدانید که ما 12 تا سوره در قرآن داریم که اینها آیاتشون عمدتاً با الف ختم شدند. البته در بعضی از سوره ها، مثلا در 6 تا سوره انسان، جن، طلاق، کهف، فتح و فرقان همه آیات با الف ختم شدند، اما در 6 سوره نساء، مریم، احزاب، نبأ، مزمل و اسراء بیشتر آیات با الف ختم شدند. خب اون آیاتی که با الف ختم نشدند و با حرف دیگری غیر از الف ختم شدن یه ویژگی داره و اون اینه که میخواد یه جلب توجهی بکنیم، یه جلب توجهی بکنه ما رو و ما یه دقت بیشتری راجع به اون داشته باشیم. حالا چرا محور در سوره نساء عدالت و تقوا، در سوره آل عمران صبر و تقوا؟ عرض کردم دلیلش اینه که در روابط داخلی باید عدالت بیشتر مورد توجه قرار بگیره، در حالی که در روابط خارجی چون اونها حمله میکردن به مسلمان ها و بحث دشمنی و تهدیدات اونجا مطرحه، صبر و استقامت مهم هست و در هر دو مورد تقوا باید باشه. تقوا به این معنا هست که ما نفس خودمون رو کنترل کنیم، ترمز داشته باشیم، ترمزی که میاد و جلوی غضب و شهوت و شیطنت رو میگیره و اونها رو تبدیل میکنه به عفت و شجاعت و حکمت، عقله. نیروی عقل رو در خودمون باید تقویت بکنیم و ریاست وجود خودمون رو باید بسپاریم به عقل. خب در این سوره هم بعضی از آیات برجسته وجود دارن که الان نیازی نیست من اونها رو بگم، وقتی خوندیم انشاءالله در جمع‌بندی پایانی سوره به آیات راهبردی مهمی که در این سوره آمده اشاره خواهم کرد. سالهای نزول این سوره به طور مطلق عرض کردم بعد از جنگ احد هست، ولی بیشتر تحقیقات قرآن شناختی نشون میده که آیات سوره مبارکه نساء بین سالهای ششم تا دهم هجری نازل شده و مباحث بسیار مهمی در این سوره مطرح شده. سوره نساء برای فقه و علم فقه و فقها خیلی مهم هست، چون در این سوره قوانین بسیار زیادی مطرح شده. خب حالا اینا نکات مقدماتی بود که عرض کردم. به لحاظ راهبردی همچنان محور مباحث راهبردی این سوره هم مباحث جامعه سازی و دولت سازی هست، ولی با توجه به پیشرفتی که در بحث جامعه سازی و دولت سازی صورت گرفته در سالهای اولیه هجرت، در این سوره بحث‌ها خیلی عمیق‌تر میشه و حدود و ثغور مباحث خیلی جزئی‌تر و به هر حال از کارایی و کارآمدی و اثر بخشی بیشتری برخوردار هست. خب شروع میکنیم به حول و قوه الهی و آیات صفحه اول این سوره، صفحه 77 رو با هم تلاوت میکنیم و تدبر میکنیم در این آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. به نام خداوند بخشنده مهربان. خب این سوره با یا ایها الناس شروع شده. در سوره آل عمران ما با یک مقدمه طولانی مواجه بودیم، ولی در این سوره همین آیه اول رو ما میتونیم بگیم که مقدمه سوره هست و از آیه دوم ما وارد فصل اول این سوره میشیم، یعنی بحث شروع میشه. خطاب یا ایها الناس در سوره های دیگری هم در قرآن کریم آمده و یکی از سوره هایی که این خطاب درش آمده همین سوره نساء هست. به این سوره ها گفته میشه سوره های مخاطبات که طبق آماری که هست ظاهراً 11 تا سوره این گونه شروع میشه، یعنی 11 تا از سوره های قرآن با یا ایها الناس شروع میشه که این طبق این نظمی که الان قرآن کریم داره میشه اولین سوره در واقع. یا ایها الناس یعنی ای مردم جهان، خطاب عام هست. بعضی ها تلاش کردن که بگن اینجا یا ایها الناس فقط شامل مردم مکه میشه، که خب هیچ دلیلی برای این مسئله نداریم، چون سوره نساء از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده و وقتی که جامعه مؤمنین مورد خطاب باشن خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، وقتی اهل کتاب مورد خطاب باشن یا گفته میشه یا بنی اسرائیل، که مثلا بنی اسرائیل 40 بار در قرآن کریم آمده، یا مثلا گفته میشه که اهل کتاب. ولی وقتی که عموم جهانیان، عموم مردم جهان مورد خطاب باشن، همین تعبیر یا ایها الناس به کار میره که اگر خاطر شریفتون باشه ما در سوره هایی که خوندیم هم این تعبیر یا ایها الناس رو داشتیم. مثلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که در سوره بقره داشتیم مثلا. حالا اینجا هم وقتی میگه یا ایها الناس یعنی ای مردم جهان، یعنی شامل الان هم میشه، امروز هم مردم دنیا مخاطب این آیه شریفه هستند. یا ایها الناس، خب چی؟ اتقوا ربکم، خدا رو برای خودتون حفظ کنید، رابطه خودتون رو با خدا درست بکنید، از خدا واهمه کنید، حیا کنید از خدا، خدا رو در نظر بگیرید، ربکم ربتان را در نظر بگیرید. حالا اشاره خواهیم کرد که رب با الله خب متفاوت هست. الذی خلقکم، البته تفاوت که میگیم داره، یعنی شأنش تفاوت داره، نه اینکه دو موجوده، نه، الله رب ما هم هست، منتها حیث ربوبیت مثل حیث رحمانیت و رحیمیت اینا متفاوت هستند دیگه. البته الله اسم جامع خدای متعال هست. ای مردم، ای جهانیان، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. چرا؟ دو تا استدلال اینجا میکنه. یکی این که رب شما هست، اتقو ربکم، و دوم این که الذی خلقکم من نفس واحده، چون رب شماست، ربی که آفریده است شما رو از نفس واحده، از یک واحد زنده، از یک سلول بگیم، از یک یاخته بگیم، از یک عنصر بگیم، من نفس واحده. حالا اینجا چون بنای ما بر ورود به مباحث مربوط به حوزه تفسیر علمی و تجربی نیست، من وارد اون بحث ها نمیشم، ولی اجمالا اشاره میکنم که در علوم تجربی مخصوصا در زیست شناسی خب این بحث مطرح شده که حیات در این عالم و در کره زمین چگونه به وجود آمده. بالاخره اون اولین واحد حیات هر چه که بوده اونو شما در نظر بگیرید، اون همون چیزیه که انسان هم از او آفریده شده. الذی خلقکم من نفس واحده، اونی که آفرید شما رو همه رو از یه واحد زنده. و خلق منها زوجها، آفرید از همون، یعنی از همون نفس واحده، زوجها همسرش را. البته حواستون باشه اینجا زوجتها نگفته، زوجها یعنی کسی نمیتونه از این آدم و حوا رو در بیاره که الان کدوم یک از اینها اول آفریده شد، کدوم متأخر آفریده شد. البته ما بر اساس قرائن و ادله و شواهد دیگری داریم، یا مثلا در بعضی از کتابهای دیگه مثل تورات مثلا آمده که اول آدم آفریده شده بعد حوا. البته اونجا مطالبی هم هست که خب اونها رو در قرآن کریم ما نداریم، ولی در قرآن کریم جاهای مختلف این تعبیر آمده که زن و مرد از نفس واحده آفریده شده اند. و خلق من ها زوجه ها، پس همون نفس واحده هم منشأ آفرینش مرده هم منشأ آفرینش زن هست، تمایز و تفاوتی وجود نداره. توجه بفرمایید به آیه 195 سوره مبارکه آل عمران که اونجا گفتش که فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، که اونجا هم تفاوتی قائل نشد بین مذکر و مؤنث، فرمود بعضکم من بعض، برخی از شما از برخی دیگرید. و اینجا هم بس همینطوره، یعنی تقدیم و تأخیری برای آفرینش آدم و حوا ذکر نمی کنه. میگه پروردگارتون رو برای خودتون حفظ بکنید، پروردگاری که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، شما رو. حالا اینجون خلقکم گفته مذکره، میگه یعنی آدم رو از نفس واحده آفرید، و خلق منها زوجها، از همون نفس واحده همسر او را هم آفرید. یعنی یه فهم اینطوری داره صورت میگیره، ولی عرض کردم اینجا خدای متعال خیلی نمیخواد که، خیلی که نه، اصلا نمیخواد که مرد رو بر زن مقدم کنه یا زن رو بر مرد مقدم بکنه. نه، در آیات مختلف داره که اینها مثل همین آیه 195 آل عمران که خوندم، که میگه هر کسی که کار خوب بکنه ما ضایع نمی کنیم نتیجه کارش رو، ما پاداشش رو میدیم، چه زن باشه چه مرد باشه. علامه جوادی عاملی حفظه الله فرمودن که خب دلیلش اینه که روح نه مذکر نه مؤنث، روح مذکر یا مؤنث متصف نمیشه. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، خب پراکنده ساخت رب شما از این دو، یعنی از آدم و حوا، رجالا کثیرا و نساء، این کثیرا بر سر نساء هم میاد دیگه، زنان و مردان زیادی رو. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ کنید. ببینید یه بار گفت که اتقوا ربکم که خلقکم، بله دوباره میگه در همین آیه و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، خدایی که الذی تساءلون بهی، خدایی که حقوقتون رو به کمک اون خدا تأمین میکنید و حفظ میکنید و درخواست میکنید. شما حقوق خودتون رو از یکدیگر چگونه تأمین میکنید؟ با استناد به دستورات خدا دیگه. ما میگیم خدای متعال اینگونه فرمود. الان در همین سوره شروع میکنیم میخونیم دیگه، میگه که اموال یتیمان رو بهشون بدید وقتی که به سن رشد رسیدن. خب دستور خداست دیگه، یتیمی که به سن رشد میرسه بعد میاد مطالبه میکنه از قیم خودش که اموال من رو به من بده. تساءلون، درخواست میکنید حقوقی رو که دارید بهی، به کمک دستورات الهی شما این حقوق رو درخواست میکنید. البته این تساءلون بهی به شکلهای دیگری هم معنا شده که الان بنای ما بر ورود به این اختلاف اقوال نیست. و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی بگیم که اتقوا الله و اتقوا الارحام، هم خدا رو برای خودتون حفظ بکنید چون مبنای حقوق و تکالیف شما هست، شما با استناد به دستورات خدا حقوقتون رو از یکدیگر درخواست میکنید، هم ارحام رو برای خودتون حفظ بکنید، اقوامتون رو، بستگانتون رو برای خودتون حفظ بکنید، رابطه با اونها داشته باشید. همطور که باید با خدا رابطه داشته باشید، با ارحام هم رابطه داشته باشید. خدای متعال خب از قطع رحم خیلی مذمت کرده و دستور داده که ما گرفتار قطع رحم نشویم. خب من همجا یه نکته هم بگم که سوره آل عمران با تقوا به پایان رسید. آیه 200 آل عمران رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. سوره نساء با تقوا شروع شد. یا ایها الناس اتقوا ربکم، دوباره فرمود و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. خب حالا یه تهدید خیلی نمکین و ضمنی هم میکنه خدای متعال، میفرماید که ان الله کان علیکم رقیبا. خدای ان الله یعنی تحقیقا خدا، کان علیکم رقیبا، مراقب شما هست. خدا مراقبه که شما چیکار میکنید، رفتار شما، اعمال شما دور از دسترس خدا نیست. بنابراین حواستون باشه، مواظبت بکنید که خدا میدانه که شما از او پروا میکنید یا نه، و نسبت به ارحام و اقوامتون هم پروا دارید یا نه، خدا و ارحامتون رو برای خودتون حفظ میکنید یا نه، یا به تعبیر دیگه از گوهر وجود خودتون حفاظت بکنید، نگذارید که دشمن به شما نزدیک بشه، شیطان به شما نزدیک بشه. از چه طریق؟ یکی از طریق اجرای فرامین خدای متعال، دوم از طریق حفظ همبستگی خانوادگی. این آیات مقدماتی معمولا به ما میگه که در این سوره از چه مباحثی بحث خواهد شد. ما الان از این آیه متوجه میشیم که این سوره داره راجع به تقوا بحث میکنه، راجع به آفرینش انسان بحث کرد، اینکه انسانها همه علی سویه آفریده شدن، هیچ کس بر دیگری برتری نداره. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، زن و مردم هیچ برتری بر یکدیگر ندارن. اینطور نیست که مثلا مردان بگن که ما بر زنان برتر آفریده شده ایم ذاتن. خیر، تمام تکریم و گرامی داشته انسان به تقوا هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خداوند هیچ کس را بر دیگری برتری نداده است. پس هر نوع تفاخر ممنوع، هر نوع استکبار ممنوع. انسان ها همه در برابر خدای متعال علی‌السویه هستند، مساوی هستند. پس وقتی که خانواده تشکیل میدید، شما دختر و پسر بر همدیگه فخر فروشی نکنید. وقتی دور هم جمع میشید، جامعه تشکیل میدید، بر همدیگه تفاخر نکنید، فخر فروشی نکنید، استکبار بر یکدیگر نورزید، که این ویژگی شیطانه، ویژگی ابلیسه. ابلیسه که اومد و بحث تبعیض نژادی رو مطرح کرد. تبعیض نژادی در میان انسانها محکومه، ممنوعه. پس فهمیدیم یکی از فلسفه های بیان این مطلب در اولین آیه که خلقکم من نفس واحده و خلق منها، یعنی از همون نفس واحده زوجه ها، و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، یعنی اینکه همه تون علی‌السویه هستید، هیچ کس بر دیگری برتری نداره جز به تقوا. اتقوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم و اتقوا الله الذی تساءلون به. مبنای حقوق ما و تکالیف ما میشه دستورات خدا. پس باید تقوای الهی داشته باشیم، یعنی سرزمین وجود خودمون رو بکنیم فرودگاه اوامر و نواهی الهی. ول ارحام، مبنای همبستگی ما باید این باشه که هوای بستگان رو داشته باشیم، ارتباط خودمون رو با اونها حفظ بکنیم، اهل قطع رحم نباشیم به خاطر منافع دنیا. چرا قطع رحم ها اتفاق میفته؟ چون آدم ها با عینک مادیات روابط رو تنظیم میکنن. وقتی طرف با عینک مادیات روابط رو تنظیم میکنه، میگه برای من به صرفه نیست با فلانی ارتباط داشته باشم، فلان جا برم، فلان کار رو بکنم. نه، خدا دستور میده که شما موظفید که به ارحامتون رسیدگی کنید، به بستگانتون، به فرزندت رسیدگی کن، به پدرت، به مادرت، به عمو، خاله، دایی، باید به همدیگه رسیدگی کنید. ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقب شما هست، نگاه میکنه که گرفتار استکبار میشه، چه کسی تقوا، چه کسی فجور. هر کسی به هر سمتی رفت خدا میداند. خب حالا فصل اول سوره شروع میشه. فصل اول اسمش رو ما میتونیم بگیم فصل قوانین و مقررات. منتها خود این فصل بخش هایی داره. اولین بخشش قوانین مربوط به خانواده هست. و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. اموال یتیمان رو بهشون بدید. این حکم اول. ببینید سه تا دستور داده در این آیه شریفه. یک، و آتوا الیتاما اموالهم، اموال یتیمان رو به خودشون بدید. حالا در آیه 6 بیان فرموده که وقتی که به سن رشد رسیدند، یعنی یتیم تا به سن رشد نرسیده و نمیتونه از اموال خودش درست استفاده بکنه، این رو قیم و سرپرستش باید در اختیار داشته باشه، اموال رو به کار بگیره و اموال یتیم رو حفظ بکنه. یتاما البته جمع یتیمه، یعنی یتیمان. پس حکم اول، قانون اول، این در برابر قوانین جاهلیه که اموال یتیمان رو درش تصرف میکردن و بهشون نمیدادن. قانون اول، و آتوا الیتاما اموالهم، اموال یتیمان رو بهشون باید بدهید. دو، لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، حلال و حرام رو تبدیل نکنید، خبیث و طیب رو جایگزین نکنید، عوض نکنید مال ناپاک رو با مال پاک. ببینید مال یتیم مال یتیمه دیگه، بر قیم حرامه که بخواد دست بزنه به مال یتیم. پس مال قیم مال خودش مال خودشه، نه مال یتیم. اگه این بیاد حلال رو با حرام جابجا بکنه، خیانت بکنه در این اموالی که در دستش هست، این شده تبدیل ناپاک با پاکیزه دیگه. یعنی چیزی رو که حرام بوده به تصرف خودش در آورده و این درست نیست. یعنی در اصل بحث حلال و حرام مطرحه، ولی نتیجهش میشه تبدیل مال بد خودش با مال مرغوب یتیم. مثلا یه فرش کهنه ای داره، این رو بذاره برای یتیم، اون فرش نو رو برداره واسه خودش. مثلا یه گوسفند چاقی رو برای خودش برداره، اون گوسفند لاغریه رو برای یتیم بذاره، بگه تو یه گوسفند داشتی، اینم گوسفندت. مثلا در حالی که اون گوسفند چاق مال یتیم بوده، این به جاش یه گوسفند مثلا لاغر بده. نمیدونم یه آپارتمان شما پیش من داشتی، بعد آپارتمان مثلا 200 متری اونو واسه خودش برداره، یه آپارتمان 40 متری بده به او، این میشه تبدیل خبیث به طیب دیگه. این هم دستور دوم. پس اموالشون هم جابجا نکنید به این معنا که عوض نکنید، مال خوب اونا رو بردارید واسه خودتون، مال بدتون رو و نامرغوب خودتون رو بدید به جای مال مرغوب اونها بهشون. سه، ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم، نخورید مالهای یتیمان را با مالهای خودتون، در اموال اونها هم تصرف نکنید. انه کان حوبا کبیرا، حوب یعنی گناه، این اقدامات گناه بزرگ هست. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واعطوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خب یک سری مسائلی در جاهلیت بوده که اگه ما اونها رو بدونیم این آیات برای ما معناشون شفافتر میشه. بعضی وقتا خب یک کسی پدرش یا پدر و مادرش رو از دست میداد، اموالی بهش میرسید، دختر هم بود. یک کسانی میرفتن با این دختر ازدواج میکردن با این انگیزه که اموالش رو صاحب بشن. وقتی که اموالش رو صاحب میشدن اون دختر رو رها میکردن، طلاق میدادن یا رها میکردن بدون این که مهریهی بهش بدن، بدون این که اموالش رو بهش بدن. حالا این آیاتی که خوندیم میخواد که جلوی این جور کارها رو بگیره. اولا که میگه که اگر ترسیدید و این خفتم، اگر ترسیدید که الله تقسطوا، عدالت نورزید فلیتاما، درباره یتیمان، در حق یتیمان باهاشون اصلا ازدواج نکنید. اینجا مفسرین فرمودن که بعد از فلیتاما در واقع یه جمله محذوفه و به جاش این فنکهو آمده، یعنی در صورتی شما میتوانید با یک دختر یتیم که به سن ازدواج رسیده برید ازدواج بکنید که تصمیمتون عمل به عدالت باشه، نه برای این که برید ثروتش رو تصاحب کنید و چپاول کنید و بالا بکشید بعدم رهاش کنید. نه. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگه میترسید یا اگه ترسیدید که عدالت نورزید، اگه میترسید که، چون شرطیه هست، خفتم معنای مضارع میده، اگه میترسید که به عدالت عمل نکنید در حق دختران یتیم که بخواهید اونها رو به ازدواج خودتون در بیارید، خب برید با زنان آزاد ازدواج کنید. یعنی اگر شما میخواهید ازدواج بکنید، چرا میری با این دختر یتیم ازدواج میکنی؟ برای اینکه ثروتشو بالا بکشی؟ خب این که درست نیست. شما در صورتی میتونید ازدواج کنید با اینها که تصمیم به عدالت گرفته باشید. لذا دستور میده، میگه فن که هو ماتا بلکم من النسا مثنا و ثلاث و ربا، دستور که میده البته این ارشادیه، نه اینکه واجب باشه. ازدواج بکنید با زنانی که حلال هست برای شما که باشون ازدواج بکنید، دوتایی یا ستایی یا چهارتایی، یعنی تا چهار تا زن میتونید بگیرید. فإن خفتم ألا تعدلوا، البته اگه میترسید که عدالت نداشته باشید نتونید بینشون به عدالت عمل کنید، فواحده، همون یکی بسه. او ما ملکت ایمانکم، یا اون ملکت فعل ماضیه دیگه، یا اون کسانی که از گذشته به عنوان کنیز در اختیار شما بودند. ذالک ادنا الا تعولوا، این بهتره که مرتکب ستم نشوید. پس حواستون باشه این بحث در یک چنین فضایی و بستری باید فهم بشه که حق ندارید برای بالا کشیدن ثروت دختران یتیم برید باهاشون ازدواج بکنید. نکته دوم اینه که عرب‌ها محدودیتی برای خودشون در ازدواج با زنان قائل نبودن. باز این آیه خواست این رو هم محدود بکنه که بیش از چهار زن نمیتونید بگیرید در هر حال. این محدودیت داره. باز این هم در جهت دفاع از حقوق زنان در اون زمان بود که مردان برای خودشون محدودیتی قائل نبودن. این میگه تا چهار تا، البته به شرط این که عدالت بتونید بینشون برقرار کنید. اما اگه نمیتونید بینشون عدالت برقرار بکنید که فواحده، همون یکی یا اون کنیزانی که از گذشته در اختیار شما بودن و به دست شما رسیدند. علاوه بر این دستور میده که و آتون نساء صدقاتهن نهلتن، بدهید به زنان مهریه شون رو به عنوان هدیه. عرض کردیم باز در جاهلیت این بحث هم توسط برخی از مردان نادیده گرفته می شد. البته دلیلش هم این بود که نه حکومتی بود، نه قوانینی بود، نه نظامی بود. هر قبیلهی، طایفهی، گروهی اونجوری که سنتهاشون بود و زورشون اقتضا می کرد عمل می کردن. حالا قرآن کریم آمده، اسلام آمده، وحی آمده، پیامبر آمده، داره قانونگذاری میکنه، عدالت رو میخواد برقرار بکنه. خب اینا یا اصلا مهریه‌ای نمیدادن به زنان، یا اگر هم میدادن بعد ازشون میگرفتن. وقتی که ازشون جدا میشدن ازشون میگرفتن. آیه شریفه میفرماد نه، اگه با یه خانمی ازدواج کردید باید مهریه‌شو به عنوان یه هدیه بلاعوض بدید و دیگه حق ندارید ازش پس بگیرید. یعنی این دیگه میشه ملک اون خانم. یا بعضیا میدادن به بقیه، میگه نه بدید به خود زنان. و آتون نساء صدقاتهن نهلتن. ببینید اون آیه دوم گفت و آتو الیتام اموالهم، اموال یتیمان رو به خودشون بدید، حق ندارید که شما داشته باشید. البته حالا در شیش میگه وقتی که به سن رشد رسیدن. آیه چهارم میگه که و آتون نساء صدقاتهن نهلتن، مهریه زنان رو هم به خود زنان بدید. زنان خودشون میتونن مالکیت داشته باشن، به پدر و عمو و دایی و اینا نه. یا خودتون هم حق ندارید بگید خب یه مهریه‌ای برای شما بود پیش خود من هست، نه باید بدید بهشون. و آتون نساء صدقاتهن نهلتن، چقدر زیبا تعبیر کرده، صدقات هن، مهریه که علامت صداقت شما هست در عشق به اون زن، نهلتن به عنوان یه هدیه. فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، البته البته اگر اون خانم خودش با رضایت خودش با علاقه خودش بخشی از اون مهریه رو به شما بخشید، خب اشکالی نداره که شما از اون استفاده بکنید. فان تبنا یعنی اگر بخشیدند لکم به شما، ان شیء منه، یه چیزی از اون مهریه را نفسن، یعنی با خوشنودی، فکلوه، پس بخورید آن را، هنیئا مریئا، گوارا و نوش جانتون باد. اینم گفته ان شیء منه، یعنی تعبیر یه جوریه که بخشی از مهریه رو اگه بخشیدن، یعنی یه کاری نکنید که همشو ببخشن، به این سمت و سو سعی کنید که نرید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. خب این آیه از آیات فوق‌العاده راهبردی قرآن کریم هست و بسیار مهمه و البته دیدگاه‌های مختلفی هم درباره این آیه هست. می‌فرماید که اموال در یک جامعه مایه استواری اون جامعه هست و اینطور نیست که اگر یک فردی اموالی داره بگه اموال خودمه، هر کاری دلم بخواد بکنم با اینها میکنم. نه، این اموال مال جامعه هست. جامعه به عنوان یه شخص حقوقی در برابر اینها مسئولیت داره. لذا این که مثلا یه کارخونه ای رسیده به یک یتیم، جامعه نمیتونه بیخیال باشه بگه خب به ما چه رفتی داره، بذارن این کارخونه مثلا ورشکست بشه. یا بعضی وقتا یه بخش جامعه نسبت به بخش دیگری از اموال جامعه بیخیال باشه. اموال، پول، ثروت، اینها حکم گردش خونی که در بدن هست. ببینید خون در بدن اگه گردش نداشته باشه خب انسان از بین میره دیگه، یه جا خون لخته بشه انسان میمیره. مثلا در قلب خون لخته بشه، در مغز خون لخته بشه، انسان میمیره دیگه. حالا بقیه اعضای بدن نمیتونن بگن به ما چه ربطی داره، اگر این از گردش وایستاد انسان از بین میره، دچار مشکل میشه. جامعه هم اینطوریه، اگر گردش ثروت در جامعه اتفاق نیفته، یه عده فقیر بشن، یه عده غنی بشن، شکافهای اجتماعی غیر قابل تحمل به وجود بیاد، این جامعه دچار فروپاشی میشه. در یک چنین جامعه ای ثروتمندان در واقع نمیدانند که دارن به ضرر خودشون عمل میکنن. همونطور که ما برای بدنمون مراقبت میکنیم که خون لخته نشه و نمیگیم که اگه حالا در یه بخش از بدن خون لخته شد، شد که شد، چه ربطی داره به ما، بذار باشه. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. حالا تو جامعه هم اینطوریه، ما باید مواظب باشیم که انسداد در گردش ثروت به وجود نیاد. اینطور نباشه یه عده فقیر ستون فقراتشون بشکنه، نتونن سر پا وایستن، یه عده هم اهل اسراف و تبذیر و بریز به پاشو، خب این جامعه دچار فروپاشی میشه دیگه، نمیتونه ادامه پیدا کنه. لذا تو سوره بقره هم فرمود ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، انفاق بکنید، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. وقتی ثروتمندان در یک جامعه انفاق نمی کنند بلکه برعکس ربا می گیرند، اینها خودشون با دست خودشون دارن خودشون رو از بین می برن. چطور؟ چون با افزایش فاصله طبقاتی جامعه دچار انفجار میشه. و وقتی که جامعه دچار انفجار شد همه ضرر میکنند. لذا میفرماید که اموالتون رو در اختیار انسانهای کم خرد و سفیه قرار ندید. حالا این اموال کدوم امواله؟ هم اموال یتیمانه، هم اموال بیت الماله، هم اموال خود شما، هر چه اموال دارید. یعنی اموال جامعه، اموال جامعه ایها المؤمنین، ای اعضای جامعه، اموال جامعه نباید در اختیار سفیهان قرار بگیره. لذا وقتی طرف یتیم هم میشه، اموال یتیم باید در اختیار یک قیم عاقل قرار بگیره، نه در اختیار یه آدم سفیهی. شما اموال جامعه هم باید به آدمهای با خرد، با هوش، با فراست بدید تا بتونند اینها رو به گردش در بیارن. از سود اینها هزینه زندگی یتیمان و سفیهان و کمخردان رو هم تأمین بکنن. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، ای مردم، ای اعضای جامعه، ای امت اسلامی، اموالتون رو، عرض کردم این اموالتون اینجا عامه، یعنی اموال یتیمان، اموال خود سفها، اموال بیت المال و اموال آحاد جامعه. اموال رو به دست سفها نباید داد، به افراد کم خرد نباید داد. چرا؟ التي جعل الله لكم قياما، چون که خدای متعال این اموال رو مایه استواری و قوام و قیام جامعه قرار داده. مال و ثروت ستون جامعه هست، عماد جامعه هست، مایه قوام جامعه هست. خیر اینها دیگه در قرآن کریم از مال به عنوان خیر یاد شده، خیلی جاها به عنوان خیر یاد شده. خب انسان فقیر که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که اگر نون نباشه اصلا توفیق روزه گرفتن و نماز خوندن هم پیدا نمی کنیم. کاد الفقر ان یکون کفرا، انسان فقیر همسایه کفره، چه بسا دین خودش رو از دست بده. جامعه اسلامی نباید فقیر باشه، جامعه اسلامی نباید اقتصادشو بده دست افراد کمخرد، سفیه، نادان که نتونن رشد اقتصادی برای جامعه برمغان بیارن. ورزقوهم فیها وکسوهم و قولو لهم قولا معروفا. چون بحث اموال یتیمان بود و اینجا فرمود که این اموال دست سفها نباید داده بشه، البته قاعده عامه، چه اموال یتیمان، چه اموال خودتون، چه اموال بیت المال، کلن اموال چون مال جامعه هست و قوام جامعه به اموال دست سفیهان نباید قرار بگیره. حالا فرمود که این که گفتیم دست سفیهان قرار نگیره، اموال خودتون، یتیمان، بیت المال، امثال اینها، خب نه این که رزق و روزی اینها رو هم قطع کنید، نه، ورزقوهم فیها، شما رزق و روزی این یتیمان رو در این اموال تأمین بکنید. بزرگان فرمودن این که گفته فیها یعنی از اصل سرمایهشون هی بر ندارید به اینا بدید که برای خودشون غذا تهیه بکنن و پوشاک تهیه بکنن و سرپناه و مسکن و نیازهاشون رو تأمین کنن. چون این که اگه باشه بعد از مدتی میگید آقا پولاتون تموم شد، نه، اموال اینها رو بگیرید، باهاش کار اقتصادی بکنید، از سود کار اقتصادی خوراک و پوشاک و نیازهای اینها رو تأمین بکنید. ورزقوهم فیها یعنی روزی بدهید آنان را، غذا بدهید آنان را از درآمدش، از سودی که در اون اموال هست. وکسوهم و براشون پوشاک و لباس تهیه بکنید، البته کرامتشون رو هم حفظ کنید، مبادا برخورد عاطفیتون با یتیمان نادرست باشه. و قولو لهم قولا معروفا، سخن بگویید با آنان سخن گفتنی معروف و پسندیده. اینها نباید از نظر مالی دچار مشکل بشن، انظر خوراک و پوشاک و مسکن و نیازهای مادی، و نباید از نظر عاطفی دچار مشکل بشن، انظر نحوه سخن گفتن و تکریم و احترام. خب که حالا اموال اینها رو بدیم و چه ضوابطی رو در حفظ اموال اینها رعایت بکنیم؟ آیه 6 این بحث رو توضیح میده. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. آزمایش بکنید وقتی که این یتیمان به سنی رسیدن که بخوان ازدواج بکنن، شما تا اون زمان اینها رو آزمایش بکنید، آزمایش های مکرر. اگه دیدید که به رشد لازم رسیدند، البته این رشد باید متناسب با اموالی که در اختیارشون قرار میدید باشه، اون وقت اموال رو بهشون بدید. البته اگه گفتن نه دستتون باشه حفظ کنید، خب اشکال نداره نگه می‌دارید. ولی اگر مطالبه کردن وقتی به سن رشد اینجا رشد هم یعنی رشد مالی. وقتی به سن رشد مالی رسیده باشن، اموالشون رو دیگه میتونید بهشون بدید، چون میتونن اموال خودشون رو حفظ بکنن. بچه نیستن که اینها رو دیگران از دستشون در بیارن، سرشون کلاه بگذارن یا خودشون ببرن اینها رو حیف و میل بکنن. نه، به یک سنی فرد رسیده، از رشد اقتصادی لازم برخورداره، اموال رو اگه بهش بدید حیف و میل نمی کنه. و ابتلوا الیتاما، آزمایش بکنید یتیمان را، حتی اذا بلغوا النکاح، تا زمانی که برسن به سن ازدواج. این ابتلوا الیتاما یعنی مکرر آزمایش بکنید تا زمانی که برسن به سن ازدواج. فإن آنستم منهم رشدن، اگه در این مدتی که اینها رو مکررن آزمایش میکردید، مانوس شدید، دریافتید از اینها که رشدن، کاردان هستن، رشید شدن، دیگه صلاحیت اقتصادی پیدا کردن، فدفعوا الیهم اموالهم، بپردازید به اونها اموالشان را. ولا تأکلوها اسرافا، مبادا بخورید اموال اینها رو از روی اسراف، نکنید این کار رو. ولا تأکلوها اسرافا، اموالشون رو نخورید اسرافا، از روی اسراف. یه نکته اینجا بگم، حالا تا این چند تا عبارت رو بتونم براتون ترجمه بکنم. ببینید، وقتی یه کسی قیم اموال یتیم میشه، داره کار میکنه، از سودش زندگی اونها رو تأمین میکنه، و وقتی به سن رشد رسیدن، آزمایش کردید، بله دیگه به رشد اقتصادی رسیدن، اینها کار داد، بعضی از کارها رو به اینها سپرد، دید خیلی خوب از عهده بر آمدن، بالاخره احراز کرد که این الان میتونه دیگه اموال رو بهش بده، خب بهش میده. میگه حالا تو این مدت شما دارید وقت میگذارید برای اموال اینها، اگر بخواید دستمزد بردارید اشکال نداره، از همون سود یه دستمزدی هم برای خودتون بردارید، طوری نیست. منتها اگه غنی هستید، احتیاجی به این دستمزد ندارید، خب بر ندارید دستمزد برای خودتون. ولی اگر احتیاج دارید، شما هم زندگیتون تامین نمیشه، فقیر هستید، به اندازه عرف میتونید دستمزد بردارید، نه بیشتر. حالا قبل از اینکه این دوتا نکته رو بگه، دوتا نکته دیگه هم میگه. یکی اینکه لا تأکلوها اسرافاً، در این مدتی که این اموال دست شما هست، دارید کار میکنید تا این اموال جریان داشته باشه و سود دهی داشته باشه، در حد اسراف در این اموال تصرف نکنید، تصرف مسرفانه‌ای در این اموال نداشته باشید. پس لا تأکلوها اسرافاً، نخورید این اموال را از روی اسراف، یعنی تصرفات مسرفانه در اموال یتیم ممنوع است، هر نوع تصرف مسرفانه‌ای که باشه، فرق نمی‌کنه، برای خودتون باشه، برای یتیم باشه. یعنی شما به خود یتیم هم اجازه ندارید از این اموال به شیوه مسرفانه بدید، نه، در حدی که او احتیاج داره باید بهش بدید. و بدارن ان یک برو، همچنین شتاب در برداشتن از این اموال تا پیش از بزرگ شدن یتیم هم ممنوعه. یعنی یه وقت طرف میگه که اینا الان 3-4 سال دیگه بزرگ میشن و رشید میشن، من باید اموالشون رو بهشون پس بدم. خب من بیام تا اینها به سن رشد نرسیدن یه مقدار از اینا رو بردارم. پیش دستی میکنه، شتاب میکنه، عجله میکنه در این که بخشی از این اموال رو برداره. این هم ممنوعه. پس هم اسراف ممنوعه، هم شتاب و پیش دستی در برداشتن از این اموال پیش از اون که اونها به سن قانونی برسن، این هم ممنوعه. خب دستمزد چی؟ میفرماید و من کان غنیان فلیستعفف، اگه احتیاج ندارید که خیشتنداری کنید، عفت ببرزید، جلوی میل خودتون رو بگیرید. او تو که احتیاج نداری، حالا درست وقت گذاشتی برای مدیریت این اموال، ولی مال یتیمه، دستمزد خودت هم ور ندار. اما و من کان فقیرن، اگه کسی که داره مدیریت میکنه اموال یتیم رو و قیم او هست، آدم فقیری باشه، فلیاکل بل معروف، در حد عرف رایج میتونه برای خودش دستمزد برداره و بیشتر از اون ممنوعه. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، البته زمانی هم که خواستید بپردازید اموال یتیمان رو بهشون، شاهد بگیرید بر این کار خودتون، چند نفر رو شاهد بگیرید، صورت جلسه رو امضا کنن که اگه فردا خدای نکرده مسئله پیش اومد شما صورت جلسه رو داشته باشید، شاهد داشته باشید. البته بدانید که و کفا بالله حسیبا، خدا به عنوان حسابرس کفایت میکنه. اینو باید بدانید. این برای چی آورده این تهدید؟ یه جور تهدیده دیگه. میخواد بگه که اگرم یه وقت سندسازی سوری و جعلی بکنید و یه کاغذی بنویسید و چند نفرم امضا کنن که بله فلانی اموال این یتیم رو بهش داد، ولی دروغ باشه. خب خدا که داره میبینه که، از خدا که شما نمیتونید چیزی رو پنهان بکنید. نه، ضمن این که واقعا اموالش رو بهش میدید یه صورت جلسه هم بکنید، چند تا شاهد هم بگیرید که اینا شاهد باشن، نه اینکه سوری باشه، نه اینکه جعلی باشه. و کفا بالله حسیبا. خب این جلسه ما به اتمام رسید. از خدای متعال میخواهیم که خدایا به همه ما توفیق تقوا و خیشتنداری رو عنایت بفرما. خدا به همه ما توفیق عنایت بفرما. وظایف خودمون رو بدونیم، تکالیف خودمون رو بدونیم و به درستی عمل بکنیم. خدا به ما توفیق ده در روابط خودمون با فرزندانمون، همسرانمون، خیشاوندانمون، بستگانمون، مخصوصا در روابط خودمون با یتیمان، حقوق اونها رو هم بشناسیم هم رعایت بکنیم. خدایا به همه ما توفیق عدالت ورزی، فهم عدالت و عمل به عدالت عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.